أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم این آیت داشتید که همه ی حرف ما این بود که ما در سابقه انسانی انسانیمون متوجه شدیم که یه جهانی رو گم کردیم و معلومه که هر متفکری که دغدغه حیات انسانی انسان رو داره و میخواد این جهان گم شده رو پیدا کنه. این بود که ما احساس کردیم اگه بیام دو تا کار بکنیم، اولا بگیم که چی گم شد، ثانیاً چی جاش اومد، سالسن چطوری این که جاش اومد حقیقت اون که گم شد را عملا از بین برد. این فضای اصلی بحث ماست که یه جهان گم شده ای داریم و هرچه ما بیشتر فکر کنیم میبینیم این جهان گم شده امروز تنها و تنها از طریق انقلاب اسلامی امکان برگشتش هست. خیلی ها دارن تلاش میکنن این جهان گم شده را برگردونن، حتی مثلا امثال آقای دکتر سروش های نامیان مثنوی میگن، اما مثنوی را باز تو دل جهان مدرن میگن. این به هیچ وجه جهان گم شده را جلوی ما نمی نمایاند. آقای ملکیان یه جور دیگه مثلا میخواد بیاد روان کاوانه جهانی را جلو ما بگذارد. نه، اینا جهان گم شده را نمی دن. حتی با اینکه ما ارادت زیادی به سنت گراوا داریم، آقای نصر و آقای شوانا، مارتین لینگزا، اینا مسلمان های سرزنده‌ای هستن، اما اونجا میبینید که جهانی جلو ما نمیذارن. احوالات خوشی، السلام علیکم، در جهان مدرن کار خوبی میکنن. اگر مناس که حالا ما گرفتار جهان مدرن باشیم، خب خوبه که لااقل در یه عالمی، در یک مأوایی باشیم که امثال دکتر نصر و شوانا اینا پیشنهاد میکنن. اگه محکوم به جهان مدرن هستیم، خب پس لااقل خودمون رو در یه مأوای سالمی قرار بدیم. ما ادعامون است که انقلاب اسلامی هیچ کدوم اینا نیست. برای همین هم چیز عجیبی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی رو اگه یک فقیه، عارف، حکیم، سیاسی درست نکرده بود، یکی از نابود که گذشت. ارزم ازشون گذاشت. شما میدید فقیه میاد نظام میده به شما. اصلا حکم فقهی چیه؟ یعنی حالا که میخواد یه نظامی داشته باشین احکامش اینه. حتما باید اگه میخواد یه جهانی در جهان مقابل جهان یا بیرون جهان مدرن داشته باشید و جهان گم شده برگردد، باید اون شخص که میخواد این جهان برگردانه فقیه باشه. اما فقیهی که پیامبری بکنه، نه فقیهی که احکام شرعی رو فقط متذکر بشه. بی فقه نمیشه، اما تنها با فقه هم نمیشه. این از یکی از معجزات این تاریخ بود. ببینید مثلا ما سلحشورای بزرگی داریم، اونا نمیتونن جهانی جلوی ما بگذارن. مگه مثلا خیابانی، میرزا کوچیک خان، نمیدونم سربدار یان، سربداریان هم نهایتش میان از مثلا شهید ثانی کمکی بگیرن، ولی آخرش جهانی نساختن. کاری هم من به اون بحث ندارم، همین دنیای مدرنا میخوام بحث کنم. خب پس حرف ما اینه که ما یه جهانی رو گم کردیم. این جهان چی بوده که گم کردیم؟ دو، این که غرب جایش گذاشت، این بسیار ما رو در ظلمات اتفاقا برد. سه، برگشت به اون جهان مدرن در مواجهه دنیای جدید، این انقلاب اسلامی است که مثالی که اون هفته زدیم، گفتیم مثلا مقایسه کنی زائر را با چی؟ با توریست. خیلی مثال خوبی است. مثالم که میدونیم مال آقای شایگانه، که اما خیلی مثال خوبیه که در ظاهر اصلا شما در عالم دیگه قرار میگیرید، در صورت که همطور که دقت کردین توریست میاد همه چیزها را برای خودش تعریف میکنه، میخواد مالش باشه دا نمیدونم تصرف کنه دا معنا کنه دا اینا. خب دیگه تکرار نمیکنم اون صحبت را، اما خیلی فرق میکنه. بله شما مثلا وقتی مثلا زائر بیت الله الحرامی ببینید چه نحوه بودنی را برای خودتون تعریف میکنیم، ولی حالا مثلا توریست باشید بخواهم بیان مسجد امامو ببینید، این توریست اصلا کاری نداره در عالمی که این مسجد برافراشته شده است و اشاره میکنه خودشا پیدا کنه، این میخواد یه چیزی اطلاعاتی پیدا کنه برداره ده بره خودش را در هویت معنای انسان مدرن دنبال کنه. حتی مثلا واقعا اضافه کنید مسجدی هم که ما میریم مسجدیست که میریم که خودمون را در یه حیات معنوی دنبال کنیم. یه مرتبه که میگن مساجد در آخر الزمان اشرافی ساخته میشن، روایت عجیبیه، یعنی توریستی میشن نباید بشن، یعنی مساجد باید آرامش آسمانیش رو در زمین حفظ کنه. که میدونیم در این که عرض کردیم انقلاب اسلامی راهیه که توریست بودن را به سوی زائر بودن میبره. من متن رو میخونم: توریست عامل آلودگی فرهنگی، توریست عامل آلودگی فرهنگی است، همچنان که دود کارخانه موجب آلودگی محیط زیست است. توریست فرهنگ ها را به فولکلور مبدل میکنه. فولکلور میدونید دیگه، یعنی شما یه چیزی را باش سرگرم بشید، مثلا دیدین یه جشن مثلا انار میذارن و خیلی، یعنی ما در به در دنبال اینیم که این وقتمون رو از بین ببریم، یه جا پیدا کردیم بلند شیم بیان مثلا فلان شهر جشن انار است، وقتتون رو از بین ببرید. حالا شما حساب کنید فرهنگ یعنی چی؟ یعنی بلند شید مثلا برید زیارت امام رضا تا اون عمرتون که خطر باطل شدن تهدیدش میکنه ده احیا کنی. یعنی شما بین خدا و خدا در زیارت اولیا خطر نابودی عمرتون از بین میبرید، در صورتی که در کارهایی که به اسم همون میگن توریست بازی در میاریم ادامه نابودی عمرت جمله رو دقت کنید. توریست فرهنگ ها را به فولکلور مبدل میکند، همچنان که هنر را تبدیل به کالای مصرفی و عشق را به دفع شهوات و معبد را به بازار مکاره تبدیل می کند. همه اینا را شما باید بچشید بدونید واقعا. خب مثلا شما در هنر اصلا دست خودتون نیست که نمتونید یه رابطه آسمانی برقرار نکنید. تو بحثای ندای بی صدا هست شد دیگه، یعنی یک شکوهی جلوی شما میاد، یه عهد ملکوتی را با خودتون برقرار میکنید در هنر. خب ولی حالا مثلا هنر تبدیل به این بشه که یارو تون نقاشی میکشه که بفروشه، این که دیگه نمیتونه اون شکوه را به شما بده. خب پس ما گم کردیم مثلا این مساجدی که ما میبینیم در اوج هنرمندی میسازن، مکرر من عرض کردم، اصلا وقت آدم میشینه فکر میکنه میده یه روح ملکوتی داره طراحی میکنه. چرا مثلا این زاویه هست؟ اینجا برای خلوت مؤمنین است، اینجا برای جمعی که خلوت رو از بین نمیبره. مثلا گنبده، میدونین که شما گنبد بالا بیرونش چه کار میکنه؟ داره میرد به یک نقطه‌ای میرسد که کمترین تماس ممکن است با بیرون، یعنی گنبد اون نوک گنبد دیگه کمترین جمع شده کمترین سطحه. خب حالا اگه آسمان بخواد با نوک گنبد ارتباط برقرار کنه، یعنی در واقع کمترین سطح ممکنه را شما دارید. این روی گنبد. حالا زیر گنبد چیه؟ جمعیست که این جمع از دایره به مکعب ختم میشه. اینجا بالاش دایره است ولی پایینش مکعب است. دایره صورت کم سطحی عالم مجرداته، مکعب صورت سطح عالم ماده است. ماده کعب داره دا. نیاز نیست شما اینا رو بدونین، اما وقتی شما زیر گنبد وامیسید نمازتون رو میخونید، دیدیم که محراب هم همون جا گذاشتن جلو و بعد هم همه زیر گنبد وامیسن. این رابطه بین سطح با بی سطحی، رابطه بین یه نحوه کسرت با وحدت عملا برقرار میشه. روح این که معمار نشسته مثل یه مهندس حساب کنه، حساب نمیخواد که، این نمیتونه جز این بسازه. روحی که میبردش جلو همینو میسازه. من دقت میکنم گاهی فوق العاده است این که من هی مثالی که میزنم، مثال مسجد جامع گلپایگانو میزنم، حالا شما میسمنین اونجا دیگه حتی از این مصالح کاشیکاری اینا نیست. حالا داستان کاشیکاری هم خیلی مورد طلب ما نیست، درسته این آبی بودنش یه روح آسمانی داره، اما صورتهاش خیلی نیاز نیست. اونجا اینم نیست، اصلا نیست، اصلا فقط آجرها تراشیده شده است، اما با هنر که شما زاویه های مختلف که هر کس هر جا بخواد خلوت کنه جا داره مسجد. وقتی هم که وقتی نماز میشه جا مشخصه. این رابطه ها بیشتر میخوام بگم خب حالا شما حساب کنید این هنر هنریست که خب حالا این هنرمند دست خودش نیست که، یه نور ملکوتی اینا کشون دست به این کار. حالا توریست میاد چی میبینه؟ توریست میاد یه عکس میندازه که برات بگه من رفتم مسجد جامع، اصلا سرش میشه که یعنی چی، چرا این کار کرده. بعد مثلا خب میدونی که این دوتا مونار را وسطش گنبد است، یعنی دوتا دستی که رو به آسمان است و سر است، دوتا دست دیگه. اینا کمتنه کتابه اکهارت، یک کتاب دارد آقای آوینی، یه هنر مقدس، بعد نیست نگاه کنید. شاید اینا که گفتم نباشد اونجا، ولی نکات خوبی داره که اکهارت یکی از عرفای بزرگه. بعد آقای آوینی هم یه مقدمه خوبی براش نوشته است، نگاه کنید. هنر همیشه مقدس بوده است، اصلا ما هنر غیر مقدس معنی نمیدادیم، ولی خب نه، حالا یه چیز دیگه شده. حرف اینه همچنان که هنر را تبدیل به کالای مصرفی و عشق هم، یعنی عشق این که بحثش برای شما مشخص است، یکی از مسائل مهم است که اصلا ما دوست داشتن زندگیمون بوده است. دوست اصلا دوست داشتن تبدیل شده است به یه مسئله شهوانی؟ نه، این اصلا خیلی ما برای این حرف هاست. زندگی با دوست داشتن معنا می شده است، ریخ به هم دیگه. هم که شهوت بیاد عملا اون دوست داشتن ده. نه فقط بین زن و مرد، بین انسان ها هم همه دیگه شهوت پول و شهوت شهرت و اینا میاد اصلا میره و معبد را به بازار مکاره تبدیل میکنم. حرف من اینجاست و انقلاب اسلامی با عبور از غرب زدگی راهی دیگر را در مقابل انسان می گشاید. حرف ما اینه، مقدمات هم برای همین بود. ما راه امثال آقای سروش و ملکیان و حتی شوان و اینا را زد و سه نصر را کافی نمی دونیم. حالا اونا را که اصلا بی خود می دونیم، امثال زد و سه نصر و سنتگره ها را کافی نمیدونیم، ما را به جهانی دیگه نمیبره. انقلاب اسلامی با عبور از غرب زدگی راهی دیگر را در مقابل انسان میگشاید تا سرمایه های انسان به اصالت های خود برسد. عرض کردم من مثال میزنم، مثنوی بسیار چیز عجیبی است، واقعا معجزه قرآن است. اما حالا میدین دست دکتر سروش، اون زیبایی هست چون مثنوی خودش زیباست، اما بعد که میری جلو مثل این است که یه باقی را از دور میبینی بسیار زیباست، برگ گل همه چی داره، یخده نزدیک در میشیم اینا پلاستیکیه، یعنی نمیتونی باش زندگی کنی. با مثنوی حتما میشه زندگی کرد، اما اینا چون انسانای اصیلی نیستن ما را به اصالت ها نمیبرن. خب بله، ما باید یه کاری کنیم که برگردیم به اصالت ها. یه حاشیه‌ای من اینجا نوشتم، از این جهت انقلاب اسلامی تعارض ریشه‌ای با غرب تقلیل یافته به قدرت دارد و جهان دیگری است. این بحث مفصلیه، با که علی غرب اصلا اینا دیگه سرش نمیشه، فقط قدرت. غرب تقلیل یافته به قدرت کجا؟ انقلاب اسلامی که اصلا فقط بخواد معنویت و محور بودن انسان قرار بده. در شماره بعد، حالا این غرب زدگی رو اینجا یک کمی بخوایم شرح بدیم، غرب زدگی بنیاد روح انسان، بنیاد روح ایرانی را از بن دگرگون کرد. روی این روح ایرانی خواستید شاهنامه نگاه کنید، کیومرث نگاه کنیم، عجیب است. مثل حتی رستم که فریب خورده است بناس با کی به جنگ اسفندیار، همونجا نمیخوابه تا بنده خدا به جنگ، خیلی به زحمته، همینطور هم خوبه رستمی، خوب همین رستمه، چون بنا نبود با اسفندیار به جنگ. افتاد توی صحنه ای که گفتم ببین شما اونجا یه روحی میبینید، خدا رحمت کنید، خیلی کار عجیبی این فردوسی کرد. منم چی تو به ذهنش رسید که دارید به اسم دین اسلام یک گردی بر ذهنم میشینه که اون شکوهی که انسان نیاز دارد قفلت میشه. علتش همین بود که درسته شیعه به ولایت امیرالمومنین نزدیک شد، ولی یادتون باشه امیرالمومنین که نعمت برام تبیین کنه که یه عده‌ای اومدن تبیین کردن که اینا اون وارستگی و شایستگی که ما میخواستیم و نداشتن، یا داشتن، فقه ها خیلی تأکید کردن. فقه یه وجه اسلام بود. عملا فردوسی بزرگ عجیب است، به شاعر بگن حکیم، همیشه به کی میگن حکیم؟ به فیلسوف باید بگن حکیم. این از عجایبه که ایرانی میفهمد این شاعر نیست، این حکیم است، این بنیادها را میشناسد. و شما میبینید که حالا اینا اگه همین امروز عرایز بخوام بگم بد نیست، حالا ببینید متن بخونیم. غرب زدگی بنیاد روح ایرانی را از بن دگرگون کرد و چراغ پاس داشته امانت فرهنگ معنوی را به سوی خاموشی سوق داد و ما در دوره فترت نه این و نه آن قرار داشتیم. بیگانگی نسبت به مشکات انوار نبوت و شیفتگی به غرب بدون کانون تفکر غربی. واقعا اینجور بودیم. آنها شما جمعونه اینه حس نمی کنید. ما حس می کردیم. نسل ما این نسل بود. و انقلاب اسلامی راهی را در مقابل ما گشود که بتوانیم به کانون تجلیات مخصوص خود برگردیم. ما این انقلاب اسلامی را اصلا انقلاب اسلامی میدونیم، بخواید نخواید انقلاب اسلامی اینه. خب حالا یه عده‌ای میخوان بگن یه چیز دیگه است، میرن مثل اینه که یه عده‌ای گفتن اسلام سقیف است. خب نتونستن که دعواشون شد خودشون، اسلام قدیر است. هرچند که قدیر به یه معنا حاکم نشد، اما حاضر شد تمام سقیفه را قدیر هدایت کرد. حتما بلدین دیگه این کتاب القدیره بخونید. درسته به ظاهر قدیر حاکم نشد، ولی با حضور نرم خودش نگذاشت این سه خلیفه بیفتن تو دست اموی ها. جدی میگم، این اواخر عثمان گرفتار مروان شد، اما این جمله ای من روش فکر کنید که آخرش روح اسلام قدیره و قدیر اسلامو همه حالا هم حفظ کرده. شما وهابیا رو بردارین از اسلام، تمام اسلام قدیری است. از شمال آفریقا بگیرید، مصر بگیرید، هر جا بخواید بگیرید، اندونزی بگیرید، مالزی بگیرید، وهابی کری. خب آره، طبیعی است که شیطانم تجهیزات خودش رو داره. اینا از این جهت عرض کردم که نگوید پس انقلاب اسلامی الان انگار همه جا حاضر نیست. همطوره، هم به یه معنا حاضر است به عنوان اینکه دارد به یه تاریخ جدیدی اشاره میکنه، هم که هنوز مدرنیته در جای جای اینجا حضور داره. ولی مدرنیتهی که نفس نفس بذاره، مدرنیتهی که نتونه آیندهی خودش را تثبیت کنه، من اعتقادم نسبت به آینده خب اینه. متن ادامه میدیم، انسان غرق زده همه چیز را انکار میکنه. حالا هی نمونه بیارم. خب شما دیدین که شما علمین ادارات ما را مقایسه کنید با مثلا قبلا یه روحانی تو گوشه محل یا تو مسجد میرفتن ازش مثلا مشاوره میگرفتن، مشکلاتش رو حل میکنن، دعواش رو حل میکنن، میگم خب بیام ببینم چه دون هست. حالا ادارات ما اول میگن اگه میشه نیاد، اسمش رو بنویسه، نوبت بهش بدین. ببینید ادارات ما نوبت، اما روح ایرانی یا روح اسلامی آریست، بیا ببینم چه دون شده. اما اونا میگن نه. یا من همچه یاد داشت کردم، شما سر بینید تو جریان اربعینی خیلی این چیز خدا را شکر پیش اومده، دنبال اینه که اگر میدونید که حالا هوا گرم میشه، یه وقت میگه خب آقا مردم نیان گرمه، نمیشه، میگه نبیاید، دوش میذاریم، آب میپاشیم، کولر میذاریم. این دو تا نگاه حساب. روح غربی، جمله را میخونم، انسان غرق زده همه چیز را انکار میکنه. تا اینجاشو بخون، یعنی هر چیزی که بشه میگه نه، ظرفیت ها را هیچ وقت دنبال نمیکنه. صحبت بسیار خوبی حضرت آقا داشتن پیروز با این بچه های دانشجوها و دانش آموزا، جملشونم من روح توش میبینم. میفرمان من به شما عرض بکنم در آخر صحبت، ظرفیت های ما زیاد است، ظرفیت های کشور خیلی زیاد است، ما به حول و قوه الهی به کوری چشم آنهایی که نمیتوانن ببینن از همه مشکلات بیرون خواهیم رفت. با چه دید میگم؟ با دید آری. ظرفیت زیاد را باید که یه کاری کرد ظهور کنه، یا همطور تو سند خونه بمونه. دنیای مون اصلا نمیذاره بشر ظاهر بشه، همیشه میگه نه. حتما میدونیم که یه اندیشمندای بزرگی اومدن این اواخر که میگم مال 70-80 سال پیش، نام پدیدارشناسا، اینا کار بزرگی کردن. اینا حرفشون است که آقا ما یه عمر خیلی بحث خوبی است این پدیدارشناسی دنبال کنیم. حرف دکتر اساتید پدیدارشناس اینه که ما یه عمر به پدیده گفتیم این باش که ما میگوییم و اینا خفش کردیم، در صورتی که علم پدیدارشناسی میگه بگذارید، مجال بدهید تا پدیده خود بنمایاند، ببینید چقدر هست. ببینید ما یه وقت میگم که نه تو فقط میتونی بیای مثلا این درس رو بخونی، مثلا کل آموزش ما در کل دنیا یه چیز مزخرفیه، بهش میگم چه؟ میگم تو فقط همینی که این علوم ها باید بخونی، این ریاضی ها بخونی، این کار بکن، تو اینی. خب در صورتی که اگه ابن سینا رو این کارو باش کرده بودن چی میشد الان؟ باید میرفت مثلا توی اداره نمیدونم کارمند میشد دیگه، حسابداری اداره میشد. اگه صدرا رو این کارو باش کرده بودن که نمیشد که یه کمی که سپاه را ما بهش امیدواریم، به شرط که ان شاء الله حواسشون باشه غرب زدگی گرفتارش نکنه دیگه. میدان داره، ببینید تهران مقدم ها چرا تونستن تهرانی مقدم بشن؟ خب ما اون لمس کردیم سپاها یه کمی میدان داره. ما توی این جریان اربعینی داریم یه چیزی بالاتری را میبینیم که انسانی که بگه نه تبدیل شده به انسانی که بگه آری، که من هی میگم این زاویه ایثار در کوچه پس کوچه های امکان ایثار. اگه بفهمه که ما خودمون دیدیم، ما مثلا این سامراد یه دو سه سال خیلی دور نگه می‌داشتن ماشینا را، خیلی راه باید می‌رفتیم. یه مرتبه حالا تو وسط بیابون یه مسیر دیدیم یه چهار تا بلند شدن، همینجا یه دو تا موکب زدن آب گوشن که اگه حالا مسافر اینجا پیاده میشه میخواد بره تشنشه، یهو تشنشه. اصلا اشکم در رو که کیه این بشر اینجا؟ اینجا چرا این بشر پیدا شده؟ میگردد احتمال میده که یه مرتبه اینجا یه عده‌ای تشنشون میشه، با اینکه به ناز ما پیاده بشیم سوار این یار ماشین بزرگا بشیم بریم. نه حساب کرد این معلومه است یه بشر دیگه ای داره متولد میشه. من حالا کاری به اون ندارم، داری میگم که ما این رو همش در خود انقلاب اسلامی شما یادتونه که حالا روزایی که تظاهرات میشد، همین مسئله که حالا شما به این زیبایی میبینید، منطقه‌ای که تظاهرات میشد از مثلا خونه های ما چارس نقاشی اینا که میدن، در خونه ها بود باز بود، آب میخواستید چیزی میخواست، من آب مردم میخواستم، در خونه باز بود بفرمان، مثل حالا هم که نبود که آب باز بطری اینا که نبود، و روح آزاد بود برای این که انسان ها پیش هم باشن. جمله را میخونم، انسان غرب زده همه چیز را انکار میکن، خودتون میدونید، مواظب خودتون باشید، و سرانجام منکر انکار خود میشه. خیلی حرف درستیه. ما اسمش میذاریم نیهیلیسم، ترسه مثلا لغت نیهیلیسم هم کافی نباشه، این خیلی بالاتره. و سرانجام منکر انکار خود میشود و این توهم مضاعفیست، اصلا سرش نمیشه که همه چیزا زیرش زده است، اما اینا نمیفهمه. و ما با حضور در سنت معنوی خود از این ورطه رها میشویم، زیرا با آگاهی جدیدی می توانیم از آن توهم مضاعف آزاد گردیم. اندیشه مردم ما وقتی شکفته می شود که متوجه چنین نیازی شوند، چه نیازی؟ که ما در سنت معنویمون باید خودمون را ظاهر کنیم. همین حالا خودتون، یعنی الان از شما از اینجا بیرون میرید دو جور آدمی، حتما غربی هستید، بکشید خودتون، غربی هستید، و چه انکار دودون هست، من و شما فرق نمی کنیم. یکی هم که در اون رگه های وجودیدون اگر ناخون بزنید یه انسان دیگه هم هست. انقلاب اسلامی اومده از اون انسان دیگه ما را متذکر بشید و حتما هم موفق میشه. دیدین دیگه مثلا گاهی تو همین هنر پیشا چه چیزایی پیدا میشه و تو انسان ها. این رو من خیلی هنوز حرف دارم برای گفتن که انقلاب اسلامی وجهی از ما را در خطاب قرار میدهد که به ظاهر مدرنیته پنهانش کرده است، اما نمیتونید از بینش ببرید. این برای من امروز یه کلیپ آورده دادن، یه خمن نمیشناسه از من، خمن گفتن این خواننده غربی بود، است تو غربم هست، بعد داشت به این مناطوت بهش میگفت که فعلا دور دور شماست، هر کاری میخواین بکنید. جمله هاشو ببینید، گفتن این هنر این خواننده اوناست، دور دور شماست، تو غربم داره زنده میکنه، ولی من حاضر نیستم که اون وجه انسانی ما خرج شما بکنم. حالا ایشالا میبینید این کیه؟ این شمایید. کدوم شمایی؟ اون رگه انسانی که ما داریم. و انقلاب اسلامی ناخودآگاه انسانها را داره تو این قضیه، اینجور بگم، انسانها ناخودآگاه مورد خطاب انقلاب اسلامی هستن و انقلاب اسلامی مورد خطاب اینا هست تو این رگه وجودشون. اینه که میگیم که اندیشه مردم ما وقتی شکفته می شود که متوجه چنین نیازی بشوند، چیزی که در انقلاب اسلامی بناست بستر آن به ظهور آید. بله به ظهور آید، یعنی ما در بسترش قرار می گیریم، سبکمونا، معوامونا، تیپمونا، تیپی می کنیم که تو اون عالم زندگی می کنیم. و به ما ایراد می گیرن. یادم من وقتی رفتم مسئولیت اون یاد شهیده بپذیرم، خیلی میمدم گفتن حیف که دیر اومدید، حیف که، منظورتون چیه؟ گفت همه چی از دست رفته، یعنی این چی که شما میگوی خوبه، اما میگفتن سال 60 ایشالله اومده بود، حالا اینجوری تا خیلی دیر اومدید، من 71 اینا رفتم. خب این حرف داشت، گفت یه چیزهای بود علی مغلوب یک روحیه مدرن شده، ولی خب خودشون هم قبول داشتن یه چیزایی بود و میشد این بود را دوباره به سراغش رفت. خود منم نظر عوض که میشه رفت، ما باید تاکید بکنیم و رهبری هم به جد چون متوجه این مسئله هست ابدا خسته نمیشه. در شماره بعد حرف ما اینه که در فضای غربی بودم. ببینید هی ما داریم میگم غرب زدگی چی را از ما گرفت، ولی چطوری ما میتونیم مسئله خودمون رو بازیابی کنیم. همین جام همینه دوباره، در فضای غربی بودن اموری ما را فرا میگیرد. تا اینجا بحثی نیست که ما که با ما سنخیت نداره و با ما سازگار نیست. ما ماهیت این عناصر بیگانه را در نمیابیم. خیلی نکته خوبیه. ولی با بعد چون ما با این حرف داریم ما، ولی با محیطی که روزگاری مسکن مألوف ما بوده بیگانه شده، خیلی سخت شد. اون چه اومده سراغ ما مال ما نیست، اونی هم که مال ما بود دیگه از دست رفت. مال این جایی خب اینا باید بحث بشه راسته یا دروغه. یعنی راسته که ما یک جای دیگه ساختار وجودمون هست، یعنی این فرق نمیکنه دا. حتی اینجا سلطنت طلب هم فرق نمیکنه. یعنی بشر ایرانی یه روحی را لمس کرده است که باهاش میتونه یه جای دیگه باشه. بنابراین با ما سنخیت ندارد امور غربی. اون چیزی هم که مال ماست فعلا ازش بیگانه شده ای و راه نفوذ به فضای آشنای خود را بسته میبینی. این کاری است که دارن روشن فکر ما میکنن. میخوام الان سیاسی حرف نزنم. اینا خیلی خطرناکه، امثال حتی سروش و ملکیان و اینا میگن نمیشه، میگن نمیشه. پس بیاد به همین نمیدونم محیط بسته‌ای که عشق ایران داشته باشید ولی دنیای مدرن را اصالت بدید. تا اینجا فعلا هست. من خودم نظرم است که امثال قاسم سلیمانی ها یا حتی اون سعید اینا زیر بار این حرفا رو برم میگم میتونیم، براشون بسته نیست. چرا؟ یه اراده جدی محکمی دارن که عصبانیت این سعید قاسمی این برای اینه که من عصبانیتش اینجور میفهمم که میگه بابا میشه ما میتونیم این دپو را بریم اون طرفش بجنگیم، میتونیم جنگ ما اینجوری بود. یه دیم گرن آقا صبر کنیم که دپو را بیشتر بالا ببریم بعدم تیرام تو پامون را بگذاریم. خب اینجوری که نمیشه. ما اگه اینجوری بود هیچ وقت خرمشهر آزاد نمیشه. ما اینجوری نکردیم. ما میگویم بله به طاهرزاده بده، میگه بس است. ولی بخی طاهرزاده به غلط کرده است اومده است بخواد بره یه جایی که اونجا جاش نیست. طاهرزاده هم با کار خودشه. گفتم برات یه بار ما از اما تازه خط شیر اینا بنا بود آزاد بشه خط شیر که میگم نمیدونم بش شما نمی سلیمانیه شاید شنیده باشین تو منطقه خیلی عقب بودیم، یعنی گرفته بودن مقدار زیادی. این ور رودخونه بودیم ما، یعنی رودخونه دست عراقی‌ها بود. یه تیکه بنا بود، حالا منم ناپرهیزی رفته بودم اونجا که اهل جنگ و اینا نبودم که. بعد ما رفتیم دیدیم که این فرماندهی از یه منطقه گرم سختی میخواد بچه ها رو ببرد یه جا دیگه. آخسته هلاک تو این آفتاب، هرچی این بچه ها میخواد یه خورده استراحت کنن یه تیره راستکی میزنه پایین بچه ها. نفس اینا رو گرفت نابودشون کرده به نظر من. حالا منم معلم دلم میخواد اینا رو آیت بشن، حرفی مارم اینا نقطه میشنیدن. یه دو بار به این بزا فرمانده گفتم نمیخواد یه کمی استراحت کنند و اینا. به احترام ما هیچی نمیگفت اما کاری خودشم. بالاخره رسیدیم و بچه ها هلاک افتادن اونجا. و بعد من بهش گفتم میدونی یا نه من باید معلم باشم، تو هم باید فرمانده باشی. نه تو حرفا منو بشنو نه من میتونم با تو زندگی کنم. این یه چیزی دیگه است. من مثالمو عمدن زدم میخوام رو این بسته میبینی. واقعا که گفتم ما باید بدونیم در هیبت انقلاب اسلامی یه آقای قلدر زیر بار نروی گردن کلوفتی به نام آقای خمینی میتونه این کارو بکنه. بقیه باید بیان، نه یا نم تنهایی میکنه. خودش گفت، حتما میدونید که وقتی اعلامیه مینوشتن فرمودن ان تقوموا لله مثنا و فراد، یعنی نیان من میرم. و شد. ما اگه بخوایم که این راه‌های بسته‌ای که دنیای مدرن جلو ما ایجاد کرده است که اون بونه روحانی خودمون رو ازمون گرفته است و باز کنیم، این تاکید حضرت آقا فقط با انقلاب، روحی انقلابی میشه. من دیشب این متن رو خوندم، حیف خوب استفاده نکردم، ولی میخوام دوباره بخونم. صحبت آقا با همین بچه‌های دانشجو و دانشگاهی اینه که میفرماند یکی از راه‌های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخل است. جمله اینه، چرا جلوگیری نمی‌کنند؟ از این جمله چی می‌فهمی؟ یعنی کوتاهی دارم می‌کنم، من دارم از پا آقا می‌ذارم، یعنی اگه من خودم اطلاعاتم اینجا هیچیه، من سؤال جدی دارم از مسئولین محترم، نگذارید کسانی هستند که با واردات تنفس میکنند، حیاتشان، ثروت بادآوردهشان، امکاناتشان بستگی دارد به واردات. نمیگذارند جلوی واردات زاید و بیرویه گرفته بشوند. حالا صحبت میگن اینها مقدمند یا آن جوان بیکار مقدم است؟ به نظر شما این مخاطبش کیه؟ مخاطبش مسئولان دیگه، معلومه که بکشی. حالا هر حال یخته بکشی، اینا نمیتونن این کار بکنن. بابا جنسشون اینه، جنسشون طاهرزاده است، جنسشون سعید قاسمی نیست. این که آقا میفرمان که با روحی انقلابی، من حرفم اینه، با مردم باید بدونن اگه میخوان برگردن به یه عهد متعالی، باید توان عبور از دپو را داشته باشن. اما این که از پشت دپو بجنگیم، هیچ وقت خرم شهر ما آزاد نمیشه. من جامده ما اینجا که عرض کردم دیشب، حرف من این بود بشینیم رو این فکر کنیم، بابا یه روانشناسی ما بکنیم نسبت به کسانی که بناس آینده ما را دست بگیرن. اگر دولت نقش داره که بعضن داره، اونجایی که نقش داره با روحیه تهاجمی انقلابی میتونه نقش شایفا کنه. جمله اینه، ولی با محیطی که روزگاری مسکن مألوف ما بوده بیگانه شده ای و راه نفوذ به فضای آشنای خود را بسته میبینی، آیا در این فضا راهی جز حضور در تاریخ انقلاب اسلامی در پیش خود داری؟ منظورم اینجا انقلاب اسلامی روحی حضرت امام با خیلی عجیبه. اینا بعد خودتون مطالعه کنید. امام یادم زیر بار نروند. ای کاش این کتابا یه بار چاپ شد دیگه چاپ نشد، گیر بیارن. خاطرات آقا مهدی عراقی، خودم صوتش رو گوش دادم، گفت که بنا بود این یه گروهی شاه داشت، مثلا رنجر ما میگیم، اینا اومدن تو قاما زدن بچه ها، اومدن تو فیضیه، این تیکاشه حتما تاریخ شده، از بالا انداختن پایین. من خودم یه رفیق داشتم که از بالا که انداخته بودن پایین، پهلوش اومده بود مستقیم انداختنش رو جدول، هنوز جا جدول تو پهلوش بود، خیلی تنفسش سخت بود، فوتم کرد، زودم فوت کرد. اینجوری زدم، گفت ما بعد حساب کردیم میان خونه امام. خب اینا اینجوری لتو پار کردن، خیلی عجیب و جریان فیضیه. بعد اومدیم و رفتیم تو زیر، یواشکی خونه امام رو نمیدونم دیده بودین، یعنی یه طبقه بالا، یه حالت بالا داشت، یه زیر زمین داشت، من رفته بودم چند بار. بعد میگم ما رفتیم تو زیر زمین، 7-8 ده 20 تا چوب حسابی آماده کردیم. خود آقا مهدی عراقی یاد نم دیده بود خودش، یه گردن کلفت سه تا بزنه، بازار تره فروشای تهران بوده. این میگفت اومدیم و که خلاصه اومدیم از زیر زمین بالا که سر حوض دستامون رو بشوریم بیایم بیرون منتظر رنجرا باشیم. یهو امام اومد، گفتن چی کار داری میکنی؟ گفتیم که آقا اومدیم اینجا. گفتن برای چی اومدی؟ خلاص به زبانی بی زبانی که آقا، گفتن برید بیرون، خودم میدونم چی کار کنم. گفتم من گریه کردم، مردی بین گفتم آخه ما آقا نمیتونیم بریم بیرون. یعنی میخوام اصلا این روحیه چاله چه حسابی داستانه رو یکی یکی بگم که وقتی من میگم یه چیزی دیگه ما داریم که میتونیم در مقابل این واسه باز اون جریانی که حالا عکسش خونه امام جلسه گذاشتن قبل اون جریان فیضی است، جلسه برای عزاداری فیضی است به نظرم. بعد بنا بود که آقای ربانی به نظرم آقای خلق، حالا شک دارم، که سخنرانی کنه. آره بعد هر چی میمد این سخنران سخنرانی کنه یه عده صلوات میفرستادن. بعد دیدم چیکار کنم، جلسه داره تعطیل میشه، به امام رحمت گفتم چیکار کنیم. آقای خلخالی ظاهر امیره میگه چیکار کنیم، میگه برو بگو که امام، برو پشت بلنگو بگو حضرت امام گفتن که اگر که سکوت نکنید میرم دم حرم اون کاری که باید بکنم میکنم. چه چیزی حرف به چه دردی میخوره. گفت رفتیم و پشت بلنگو گفتیم، دیدیم دیگه اینا هیچی نگفتند، یواش یواش رفتن. بعد رفتیم به مقدم چیه گفتم نگه دقت نکردین خط کلارا، اینا مامورای دولتی بودن، اینا به اصطلاح ارتشی هرچه نیرو انتظامی بودن، خط کلارا اینا مامور بودن. بعد حالا دست بعد که گفتیم که هر کاری میخوایم بکنیم اینا فهمیدن که پس باید دستوری جدید بگیرن. تا حالا دستورشون این بود که هرچه آقا حرف میزنه صلوات بفرستیم، حالا اومدن میگن که میریم یه کاری دیگه میخوایم بکنیم. رفتن دستور بگیرن جلسه اداره شد. دقت کنید میخوام بگم روحیه را که روحیه ایست که واسط عقب نشینی نکنه، بتونه چطوری رو مقابله کنه با نیروهای انتظامی، خط اینا دستش باشه، این روحیه. آره ما میتونیم به عهد مألوف خودمون برگردیم. متن ادامه میدم. آنچه ملت ما را آرام و قانع می کند، این خیلی بحث خوبی است، دقت کنید، نه دموکراسی است و نه حقوق بشر غربی. آنچه علی رغم فقر زندگی را برای مردم تحمل پذیر می کرد و می کند بار معنوی جهانبینی ماست. من تو این قضیه هم خاطرات خوبی دارم، هم شما حتما می دونید. ببینید ما تقریبا به خصوص ما اصفهانی ها هیچ وقت ملت ثروتمندی نبودیم. منطقمون نیست نسبتا کویریه و مردممون هم قانه. من یه بار این قضیه حوض وسط خونه ها را مفصل عرض کردم که شما میدونید که این قضیه حوض وسط خونه برای این بوده است که خب شما آب کم داشتین دیگه، باید که آب میکردین توی این حوض، بعد هر چی داشتین همینجا میشستین دیگه. بعد این آبام کثیفه رو میبرد پایین، همیشه آب یه آبی حقیقی خیلی همیشه تمیز میره. شما زبا کنید 100 سال پیش هر چیزی شما داشتید میشستید آبا کثیف نمیکن، هم تو میرفت پایین لجن. یعنی گاهی حوضا بگو مثلا 30 سانت لجن تهش بود آب تمیز بود. چرا؟ برای اینکه شما یا گل بود چیزا دنیا یا از این چیزا بود دیگه. الان پودرای شوینده دارید که آبا از بین میبرد، آبا خفه میکنه، آبا میمیرانه، آبا از همین چیزا بود است دیگه. اینه که یه کمی چوبه ما میگم چوبه دور اشنو و چوبه اینا قشنگ چرکینه میگرفتین، یا صابون یادم رفته است بحثش، میگیره چرکی را اما خودش چرک نیست، میقاپه خودش میره پان. دقت کردین چی تو میشه مثلا اینا؟ بله. خب حالا با این فضا اصفهانی که آب نداره میاد چه کار میکنه؟ وسط خونش یه حوض میسازه. بعد این حوض آباش کجا میرد؟ بعد خب میره تو باغچه، بعدم که دوباره میره تو همون سفره زیر زمینی. دقت کردین هیچ وقت آب از بین نمیره. بعدم اون لجنام که مواد کوده دیگه، خب میدادن به باغچه و بعد باغچه گل و همیشه اصفهان خونه هاشون سرسبز و گل داشت، آبام میرفت تو همون سفره زیر زمینی دوباره میاد بالا. به ندرت مشکل داشتن، با اینکه عموما خوش سالی بود. یعنی شما این چند سال بود خوش سالی بود؟ شما 15 سال بود خوش سالی بود؟ یکم هیچ و همیشه اصفهان همین بود است. ولی بلد بودن با زندگی این چنینی خودشون را شکل بدن. حالا مثال اینجا من فقر را زدم، گفتم خاطراتی خودم، ما پدر بزرگ و مادر بزرگمون فقیر به معنای دنیای امروز بودن، اما خودشون احساس فقر میکردن ابدا. فقر معنی نمیداد آقا، یعنی مثلا اگه امروز نون ماس میخوردن چون فقیر بودن میخوردن، یا چون حالا نون ماس هست نون ماس میخوردن، حالا اگر نون پیاز بود نون پیاز میخوردن. ما یه همسایه مادر بزرگمون نشونده بود، خب بعد فهمیدیم این شوهرش رفته بود کویت و معلوم گم شده بود، ما که نمیدونستیم که پیرزن مادر بزرگم یه اتاق داشت کرایه میده. بعدن فهمیدیم که این فقط در حدی که میرفته نون میخریده، از سبزی فروش هم یه خود تره میخریده است. تره مدت‌ها همینطور زندگی که بعدن فهمیدند، حتی همین هم معلوم نبود. خب ولی نه اون احساس میکرد فقیر است، نه میمد بگید که فقیر است. حالا میگم خاطره دارم، متن رو میخوام بخونم. آنچه ملت ما را آرام و قانع میکند نه دموکراسی است نه حقوق بشر غربی، آنچه علی رغم فهم زندگی را برای مردم تحمل پذیر میکرد و میکند بار معنوی جهانبینی امروز. امروز هم همینه. امروز هم اگه شما نتونید از طریق انقلاب اسلامی یه مأوای معنوی به این مردم بدی، اگه دلارتون چی میگم پول شما بر دلارم حاکم بشید ولی غرب زده باشید، احساس فقر میکنید. ما رو این وقت کم گذاشتیم. ولی آنچه توده های غربی را حفظ میکند، این جمله را خیلی دقت کنید، حکومت قانون سه تا نکته است، اینا یا چهار تا نکته به دردتون میخوره. غرب الان اینجوری خودش را تعریف کرد، نمیگم موفق بوده، با حکومت قانون، اصل مسئولیت مدنی، یعنی پشت چراغ خطر باید واسط، چون که خودش اینه. یعنی شما جای پشت چراغ خطر وا میسین از ترس دوربینا یا پلیس، منم همینطورم، نظرم هست همینطور باید باشم، من میخوام یه جای دیگه برم، اما اگه به ناز تو شهری که چراغ خطر است و ترافیک هست رعایت میکنم، اما نه به معنای این که من چنین انسانی میخوام باشم. اما غربیه نه، اینا یه بار چون بحث شده است ادامه نمیدم. حکومت قانون، اصل مسئولیت مدنی، اصل آزادی و حقوق فردی است، تمام غرب رو این اداره میکنه. خب ما چی؟ ولی شأن ملت ما چنین اموری نیست و تأکید بر آن چه مربوط به غرب است ماهیت ملت ما را تغییر میدهد. رو این نقطه دقت کنید، ما چون زندگیمون بالاخره امروز زندگی مدرن است، قوانین رو رعایت میکنیم، اما ما شأنمون رو کجا باید پیدا کنیم؟ شأن ما یه شأنی است که اون شأن رو باید یخته روش فکر کنیم. من حاشیه اینجور نوشتم، ای کاش روحانیت ما بر این امور، یعنی بر امور این که ما یه شأن دیگه ای را باید مأوا قرار بدیم، همون چی؟ بار معنوی جهان بینی ما. ای کاش روحانیت ما بر این امور در کنار تکالیف فقهی تأکید می کردن تا نتیجهش این می شد که ادعی می تونستند بفهمند، هم خودشون رو بفهمن هم نتیجه دین را. ببینید الان متاسفانه یه عده میگن دین به چه دردی میخوره، دینی که نتونه مأوای معنوی به ما بده به هیچ دردی نمیخوره. اگه میخواد مأوای معنوی به ما بده، خب یکی از قسمتش هم اینه که تکلیف فقهی ما رو روشن کنه. شما وقتی دیندار شدید خب باید تکالیفتون هم بدونید، ولی عکسش که نمیشه که فقط شما تکالیفا بدونید اما نمیدونید کی هستی. اینجاست که این که الان شما جوون شما به شما میگه که چرا مسلمون باشم، چرا دیندار باشم، تقصیر خود ماست. ما در مقابل دنیای مدرن که این جوونم نمیخواست درش قرار بگیره، جنسشم نبود، چیزی جلوش نگذاشتیم. اگه این کارو بکنیم، ما شؤوناتی را به بشر، به انسان جدید، بگو انسانی که با انقلاب اسلامی داره به ظهور میاد، میرسونیم که میفهمد که همین جمله رهبری، آینده یه آینده بزرگی است براش. دیگه اینو بحثش بذارین برای بعد که آینده رو از چه جهت ما جلوی بشر بگذاریم که بتونه درست همین حالا خودش را درست معنا کنه. شما در صورت حال کارتون میتونید درست معنا کنید که آینده دونا درست بشناسید. و صلی الله علی محمد.